ساعت 18 به وقت تهران، شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. رئیس جمهوری لبنان خواستار توضیح عربستان درباره عدم بازگشت سعد حریری به بیروت شد. رهبران آمریکا و روسیه توافق درباره سوریه را بسیار مهم توصیف کردند. کره شمالی سفر دونالد ترامپ به آسیا را جنگ طلبی خواند. میشل اون رئیس جمهوری لبنان روز شنبه از مقام‌های عربستان سعودی خواست توضیح دهند چرا سعد حریری از هفته گذشته که استعفایش را در ریاض اعلام کرد هنوز به کشورش باز نگشته است. آقای اون همچنین با صدور بخشنامه‌ای با اشاره به تمامی نهادهای داخلی و بین‌المللی لبنان خواسته است به دلیل وضعیت پیچیده و تردیدآور سعد حریری در عربستان گفته‌های منسوب به او را باز تاب دهنده واقعیت محسوب نکنند. هفته گذشته سعد حریری نخست وزیر لبنان با انتشار ویدیویی در ریاض اعلام کرد از مقام خود استعفا می‌کند. او در متن استعفایش با انتقاد شدید از ایران و گروه حزب الله لبنان گفته بود به دلیل اینکه جانش در خطر است فعلا به کشورش باز نمی‌گردد. دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین رؤسای جمهوری آمریکا و روسیه ضمن تایید خبرهای مربوط به توافقشان درباره سوریه این توافق را بسیار مهم ارزیابی کردند. دونالد ترامپ روز شنبه هنگام رفتن به هانوی پایتخت ویتنام به خبرنگاران حاضر در هواپیمایش گفت این توافق جانهای بسیار فراوانی را در سوریه نجات خواهد داد. ولادیمیر پوتین نیز در پایان نشست سران اپک به خبرنگاران گفت این توافقی بسیار مهم است که اصول مقابله با تروریسم را تایید می‌کند. رهبران دو کشور در بیانیه مشترک خود با تأکید بر راه حل سیاسی برای بحران سوریه بر تداوم مبارزه تا شکست نهایی داعش و احیای فرایند صلح بر پایه مذاکرات ژنو تصریح کردند. خبرگزاری دولتی کره شمالی روز شنبه به نقل از سخنگوی وزارت خارجه این کشور سفر اخیر دونالد ترامپ به کشورهای آسیایی را جنگ طلبی خواند و آن را عامل تسریع در برنامه اتمی پیونگیانگ توصیف کرد. یکی از محورهای مذاکرات رئیس جمهوری آمریکا در سفر اخیرش موضوع بحران در شبه جزیره کره بوده است. و به گفته سپاه پاسداران یک جنگنده سوخو 22 متعلق به این نهاد صبح شنبه در استان فارس سقوط کرد و خلبان آن کشته شد. نیروی هوافضای سپاه در اطلاعیه خود بدون اشاره به جزئیات تنها گفته است که این جنگنده در حال انجام تمرینات رزمی بوده و پس از بروز سانحه سقوط کرده است. نیروی هوافضای سپاه پاسداران از سال 1388 علاوه بر وظایف نیروی هوایی ماموریت‌های موشکی سپاه را نیز بر عهده دارد. کرملین اعلام کرد که رؤسای جمهوری روسیه و آمریکا درباره بیانیه پیرامون سوریه به توافق رسیدند. همونطور که در خبرها شنیدید، دو کشور در این بیانیه بر آمادگی خود به همکاری در راستای حل سیاسی این بحران تأکید می‌کنند. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
کاخ کرملین شنبه در پایگاه اینترنتی خود بیانیه را منتشر کرد که گفته می شود ویژه دیدار رؤسای جمهور روسیه و آمریکا در ویتنام تدوین و توسط وزیران خارجه دو کشور نهایی شده و به گفته سخنگوی کرملین ولادیمیر پوتین و دونالد ترامپ در دانانگ موافقت خود را با این بیانیه ابراز داشتند. در حالی که احتمال دیدار دو جانبه رؤسای جمهور روسیه و آمریکا در حاشیه نشست اپک در دانانگ ویتنام مورد توجه فراوان بود، سرانجام کاخ سفید اعلام کرد به دلیل عدم هماهنگی برنامه کاری دیدار جداگانه برای دو رئیس جمهور برنامه ریزی نشده. شنبه روزنامه روسی کامرسانت به نقل از منابع خود در وزارت خارجه روسیه نوشت طرف آمریکایی اصرار داشت دیدار پوتین و ترامپ در زمان و محل مورد تایید آمریکا برگزار شود، اما این شرط برای مسکو قابل قبول نبود. نهایتاً گزارش شده که دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین دو سه دیدار کوتاه سرپایی داشتند و تا این دیدار کشورها، رهبران دو کشور توانستند درباره اقدامات آتی در سوریه به توافق برسند. لیانید سایف، کارشناس مسائل خاورمیانه، معتقد است که شاهد گامی تبلیغاتی هستیم.
این نبور каких-то странных таких штампов, они имеют очень мало общего с
реальностью از عبارات‌های دیپلماتیک، اما در اصل در بردارنده ی حرف جدیدی نیست. تنها موضوع قابل توجه توافق درباره خروج نیروهای خارجی یعنی ایران از جنوب سوریه است. این درخواست اسرائیل است و مشخصاً آمریکا می‌خواهد منافع شریک اصلیش را تضمین کند. اما روشن نیست چگونه روسیه در صدد از شریک خود را به ترک این منطقه متقاعد کند. به عقیده من انتظارهای واشنگتن از مسکو برای مهار تهران در سوریه نقشه بر آب خواهد شد.
مطابق بیانیه کرملین، ولادیمیر پوتین و دونالد ترامپ، رؤسای جمهور روسیه و آمریکا، بر مصمم بودن دو کشور برای نابودی داعش تأکید و از هماهنگی نظامی به منظور عدم تصادم نخواسته بین نیروهای تحت حمایتشان در سوریه ابراز رضایت کردند. در این بیانیه همچنین آمده که از دید روسیه و آمریکا بحران سوریه راه حل نظامی ندارد و صرفاً باید از طریق سیاسی در راستای اجرای قطعنامه 2254 شورای امنیت حل و فصل شود. از این رو رهبران دو کشور از طرفین درگیر در سوریه خواستند در مذاکرات صلح سوریه شرکت کنند. همچنین از این توافق برمی آید که مسکو و واشنگتن حامی حاکمیت ملی، استقلال و تمامیت ارضی سوریه هستند و ایجاد مناطق امن در سوریه را اقدام موقت اما مؤثر برای کاهش تنش‌ها ارزیابی می کنند. در این بیانیه به توافق نیز اشاره شده که گویا به تازگی بین روسیه، آمریکا و اردن درباره عدم حضور نیروهای خارجی در جنوب غرب سوریه حاصل شده. ایران که نیروهای وابسته به آن در جنوب سوریه حضور گسترده دارند، هنوز واکنشی به توافق اخیر روسیه و آمریکا نداشته. اما ولادیمیر پوتین ابراز اطمینان کرد که این توافق در راستای بازگشت صلح به سوریه است. رئیس جمهور روسیه شنبه در جمع خبرنگاران روس گفت:
مشخصاً مرحله نظامی برای نابودی کانون تروریسم در سوریه به پایان خود نزدیک می شود و آخرین تحولات در جنوب غرب سوریه، آخرین پایگاه حکومت اسلامی، صحت این موضوع را ثابت می کند. اکنون بسیار مهم است که این کار تکمیل، آتش‌بس حفظ و توافق درباره مناطق کاهش تنش تحکیم شود تا شرایط آغاز روند سیاسی فراهم شود. هدف از بیانیه مشترک روسیه و آمریکا همین است و به نظرم این توافق عاملی مهم در روند حل مسئله سوریه خواهد بود.
در روزهای اخیر اسوسییتد پرس و برخی روزنامه‌های آمریکایی گزارش دادند در شرایطی که نابودی حکومت اسلامی در سوریه نزدیک است و همزمان نگرانی‌ها درباره ادامه درگیری بین نیروهای دولتی و مخالفان سوریه و همچنین حضور کشورهای خارجی همچون ایران در این کشور رو به افزایش است، واشنگتن مایل است با مسکو در سه زمینه: جلوگیری از تصادم نخواسته، گسترش مناطق کاهش تنش و اثرگیری مذاکرات صلح تحت نظارت سازمان ملل به توافق برسد. به گزارش رویترز، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، شنبه به خبرنگاران گفت که توافق مسکو و واشنگتن پیرامون سوریه قرار است جانهای بسیاری را نجات دهد. آنا رایسکه، رادیو فردا.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه ایران، گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران را متهم به بی‌اطلاعی و کار تبلیغاتی کرده و گفته است تابویی برای حضور گزارشگران سازمان ملل به ایران وجود ندارد، اما به تعبیر او اگر او را به کشور راه دهیم کسی خوشحال نمی شود، چرا که به گفته او باید یک حداقلی از انصاف و سمپاتی و میل وجود داشته باشد. بیشتر بشنوید در همین زمینه از وحیده پوراستاد.
دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه ایران، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران را مورد تندترین حملات قرار داده و گفته گزارش اخیر عاصم جهانگیر غیر حرفه‌ای، نادرست، ناموجه و کریه است. محمد جواد لاریجانی در گفتگو با وبسایت میزان وابسته به قوه قضاییه، همچنین با اشاره به اینکه تابویی برای حضور گزارشگر ویژه در ایران وجود ندارد، عاصم جهانگیر را متهم کرد که تعهد ندارد یا به گفته این مقام ایرانی اتهامات علیه ایران را با کپی پیست به هم میچسباند. تقی رحمانی، فعال سیاسی و حقوق بشر ساکن پاریس:
این حرف آقای لاریجانی قابل راست آزماییه. ایشان اجازه بده گزارشگر حقوق بشر بیاد از زندانها و از قوه قضاییه و از احکام و از زندانیان سیاسی و مدنی و بعد زندانهای ایران گزارش دهد. خب اون موقع اگر ایشان کپی کرده باشد ناچار به اصلاح. ولی به نظر من اینکه ایشان میگه تابویی وجود نداره، در عمل تابو وجود داره. متأسفانه بهانه‌گیری سیاسی از چهره مثل آقای جواد لاریجانی که سابقه داری داره. ایشان میاد به شکل پیچیده اول میگه ما تابو نداریم، ولی یه سری موانع میشینه که تابو میشه و امکان حضور گزارشگر وجود نداره. مسئله حقوق بشر یک مسئله نیست که شیء بخوای انکار کنی. مقاماتی در مجلس، در حکومت، حتی گاه رئیس جمهور به وضع زندان‌ها و احکام حقوقی معترضند. تنها راهش راست‌آزماییه.
وضعیت حقوق بشر ایران در چند دهه گذشته مورد انتقاد شدید سازمان‌های بین‌المللی از جمله سازمان ملل متحد قرار دارد. در آخرین گزارش شهریور ماه عاصم جهانگیر، گزارشگر ویژه سازمان ملل آمده اصلاح وضعیت حقوق بشر در ایران بدون اصلاح نظام قضایی ممکن نیست. همچنین بر اساس گزارش خانم جهانگیر، تعقیب و آزار مدافعان حقوق بشر، روزنامه‌نگاران، دانشجویان، رهبران اتحادیه‌های کارگری و هنرمندان و تعداد بالای اعدام‌ها شامل اعدام کودکان، نقض گسترده حق محاکمه عادلانه و همچنین سطح بالایی از تبعیض علیه زنان، اقلیت‌های مذهبی و قومی از جمله بخشی از چالش‌های جدی حقوق بشر در ایران است. هادی قائمی، دبیر کمپین حقوق بشر در ایران:
از حدود 28 سال که خانم عاصم جهانگیر برای نمایندگان دولت ایران فرستاده بود، برای اولین بار قسمت عمده از 20 سال رو جواب دادن. البته این جواب ها قانع کننده نیست و متاسفانه گفتارهای نماینده ایران در سازمان ملل بسیار فرار از پاسخگویی بود، ولی به هر حال یک کم بیشتر از قبلا تعامل داره میشه، گرچه که این تعامل سازنده نبوده تا حالا. اما دولت ایران همیشه یک نوع جواب رو داده که اطلاعات در گزارش گزینشی هست، با حقیقت روبرو نیست، با وجود اینکه این گزارش با مصاحبه با ده‌ها نفر درون ایران و خارج ایران که خودشون قربانی نقض حقوق بشر بودن همیشه تهیه شده. و همچنین دولت ایران همیشه منابع رو تروریستی میخونه و از اینکه روی وضعیت ایران توجه میشه انتقاد میکنه.
محمد جواد لاریجانی در بخش دیگری از گفتگوی خود با وبسایت میزان با واژه‌های خارج از عرف سیاسی و بین‌المللی، عاصم جهانگیر گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل متحد را هنرپیشه‌ای تبلیغاتی خواند که در رسانه‌های به گفته او دشمن ایران برای گفتگو حاضر می‌شود. او همچنین احمد شهید گزارشگر سابق سازمان ملل را خلف ناصالح خانم عاصم جهانگیر خواند و گفت گزارشگر ویژه باید طبق مقررات سازمان ملل از هر گونه استفاده تبلیغاتی خودداری کند و سپس او نتیجه گرفته که آمدن گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل به ایران موجه نیست و به گفته او فایده ای ندارد. حسین علیزاده، دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی در فنلاند:
ایراد آقای جواد لاریجانی در فضای دوستانه‌ای که اگر برقرار بود بین ایشون و گزارشگر ویژه کاملا مرتفع میشد. مثلا گزارشگر ویژه به ایران سفر میکردش، از گزارش‌های خودش در ایران در حین این حرفا میگه ما مساعدت و همکاری رو با شما انجام میدهیم، شما هم متقابلا از اینکه این جنبه تبلیغاتی یا رسانه‌ای بشود پرهیز. شاید ایراد آقای لاریجانی یک اندک منطقی در او وجود داشته باشه، به این معنی که روال تبلیغاتی و رسانه‌ای پیدا نکنه، اما به هیچ وجه من الوجود این ایراد فنی به گزارشگر نیست با رسانه‌های گروهی جهانی وارد گفتگو بشه و گزارش خودش رو منعکس کنه. در جایی که سفر گزارشگر چه کنونی چه پیش از این به ایران مسعود شده و تشنگی زیادی از سوی رسانه‌ها برای این وجود داره که منابع دستیابی گزارشگر به این گزارشی که تهیه کرده از چیست، ناگزیر میکنه او را که با رسانه‌های جهانی وارد گفتگو و ارائه گزارش بشه.
به گفته یه دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه ایران، عمده انتقادهای حقوق بشری به ایران از اروپا نشأت میگیرد. در سال 1395 مجید تخت روانچی معاون وزیر خارجه ایران خواهان مذاکرات فنی حقوق بشری با اتحادیه اروپا شده بود و در این حال گفته بود این مذاکرات شاید تا 4 سال طول بکشد اما در نهایت به نفع ایران خواهد بود.
گزارشی بود از وحید پوراستاد.